بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 12 آذر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث رسالت الولایه در این فصلی که وارد شد، این فصل سوم، بحث به اینجا کشید که آیا میشه رؤیت حق صورت بگیره و شهود حضرت حق یا نه. علامه روایاتی که در این زمینه و آیاتی که در این زمینه هست رو داره بررسی میکنه که رؤیت حق ثابته و اون هم رؤیت قلبی است. و در پایانم یادتون باشه بگم این رؤیت قلبی رو علامه چجوری تفسیر کرده و باید بحث بشه. الان از برخی از روایات رو خوندیم، رسیدیم به اینجا که در باب اخبار جنت وقتی که در روایت آمده اون اولیاء الهی در جنت از خدا میخوان که فعرنا نور وجهک، خدایا نور وجهت رو به ما نشون بده. فیتجلا لهم سبحانه و تعالی حتی ینظرون الى نور وجهه. این روایت هست که الان ادامهش میشه و لکفی کل جمعه. از خدا میخوان که نور وجهش رو نشون بده و خداوند سبحان تجلی میکنه و اینها به نور وجه حضرت حق نگاه میکنن و بعد حضرت حق در ادامه میگه و لکه فی کل جمعتن زوره، تو هر جمعه یک دیدار و زیارتی برقرار هست با من، که صحبت دیدن هست و زیارت هست. و قبلش هم عرض کردم فعرنا نور وجهک فیتجلا لهم سبحانه و تعالی حتی ینظرون الی نور وجهه. و بعد همین رو میگه، این نور وجه رو که این یک نوع زیارت، سلام، یک نوع زیارت، هر جمعه هم یک نصیبی از این زیارت داره، یک نوع دیدار حضرت حق. یا در حدیث دیگر سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، همان گونه که ماه رو در شب بدر میبینید چگونه واضح هست، همین گونه خداتون رو میبینید که واضح هست. یعنی اون وضوح که دیگه ابهامی نباشه رو بهش کن. این هم یک روایت. روایت دیگری که باز هست محمد ابن فضیل از ابوالحسن میپرسه، الان دیگه در خاطرم نیست ابوالحسن امام رضاست یا امام کاظم، رجوع کنید دیگه، محمد ابن فضیل هم در خاطرم نیست. هل رعا رسول الله ربه عز و جل، آیا رسول الله خدایش رو دید در اون معراج و اون بحثایی که بوده؟ فقال نعم بقلبهی رعا، بله دید و با قلبش هم دید. این شهود قلبی که گفته شد، رؤیت قلبی گفته شد، بین این آقایون اصطلاح شده، ادبیات فراهم اومده، این ادبیات دینیه. بعضیا متاسفانه نمیدونم چرا تا اینجور موارد که شد اینا رو میگن این حرفای دین نیست، ادبیاتش دینی، اصطلاحش دینی. رؤیت قلبی انا اینجا نعم به قلبهی رعا، به قلبش دید. قبلا هم داشتیم عنوان قلب، لیست رؤیه بالقلب که رؤیه بالعین. دقت میکنید مثلا رؤیت قلبی که این آقایون اصطلاح گذاشتن، این ادبیات فرهنگی، ادبیات دینی است. لفظ تجلی که اینا گذاشتند، عارف براش تجلی میکنه، این ادبیات دینی. من نمیدونم چرا بعضیا کم لطفی میکنن، اینا ادبیات دینی و بلکه غناء اون ادبیات دینی رو به رخ میکشند و توضیح میدن. یعنی کار دیگری انجام نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی خود متن دینی ادبیات رو فراهم آورده. و بعد جالبه، رؤیت قلبی، رؤیت بصری. حضرت فرموده لیست رؤیه بالقلب که رؤیت بالعین، رؤیت چشمی بالعین، رؤیت قلبی. این ادبیات، ادبیات دینی است. اینها رو باید توجه کرد. و متاسفانه من بعضی هم اصلا نه تعبی دارن، تعبی دارن که اینا رو بگن این حرف دینه. من میگم این نه فقط اینکه دین گفته محتوا را، بلکه لفظش هم دین گفته. یعنی رؤیت قلبی لفظش رو دین گفته، نه دیگری گفته باشه. و این جفاست به متنای دینی. حالا تا اینجا میرسن میگم معلوم نیست که این همون حرف عرفا باشه. اگر اینقدر راحت اینجا معلوم نیست، چطور تو بحثای اصولی یه حدیث رو اینقدر خوب میگیرید، مانور میدید، معلوم نیست توش نیست؟ همینجوری ظهور گیری واضحه، این خیلی صافه دیگه، بهتر از این چی هست؟ سأل تو ابوالحسن، همینجا هم عرض کنم، کلن قالب اصطلاحات عرفا برگرفته از ادبیات دینی، یعنی اصطلاحاتشون، حتی اصطلاحاتشون که سر در آورده برگرفته از ادبیات. این دین اینا راه انداخته، اصطلاح گذاشته، اینا دارن استفاده میکنن و بلکه دارن به عمقش توجه میکنن که دیگران این عمق رو توجه نمیکنن، اصطلاح هم سر در نمیکنن. هل رعا رسول الله رب عز و جل؟ نه، به قلبهی رعا. اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد و ما رعا، یعنی یک رؤیت رو داریم که باید به فؤاد نسبت داد، یه رؤیت داریم که فؤاد انجام میده. ما کذب الفؤاد را، ما آنچرا که دل دید خطا ندید. لم یرهو بالبصر ولیکن رآهو بالفؤاد. الان فؤاد، قلب، اینها همه داره معنا میشه اینجا. اگر باید کسی بخواد دنبالشو بگیره خیلی خوب کنه. خب پس یه رؤیت قلبی هم داریم و میشه نسبت به حضرت حق رؤیت قلبی داشت. باز امام رضا علیه السلام در باب رسول الله، اذا نظر الی ربه بقلبه، حتی نظر هم، عنوان نظر هم آمده، الی ربها ناظره که تو قرآن آمده، نظر هم الان میشه نظر دیگه، نظر به معنی فکری نیست، نظر قلبی است. اذا نظر الی ربه بقلبه، نظر کرد، توجه کرد، دید به قلبش خدا رو، جعله فی نور مثل نور الحجاب حتی یستبین له ما فی الحجاب. خداوند سبحان به اصطلاح وقتی جلوه کرد برای حضرت رسول، نظر الی ربهی به قلبه، با قلبش نظر کرد و خداوند او رو قرار داد، حضرت رسول رو قرار داد در یک نوری مثل نور الحجاب. حجاب نوری چجوری در نورند؟ این توی نوره. حتی یستبین له ما فی الحجاب، ببینه که تو این حجاب همون حضرت حق است که همه جا رو گرفته. یستبین ما فی الحجاب، یعنی حق رو در دل این حجاب نگاه میکن. باز حدیث دیگری است که ابن قولوی نقل میکنه از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام، بینما رسول الله فی منزل فاطمه سلام علیکم و الحسین فی حجره، در منزل فاطمه زهرا بود و ابا عبدالله الحسین در دامن رسول الله، از بکا و خر ساجدا، گریه کرد و سجده فرمودن. ثم قال یا فاطمه یا بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان العلی الاعلا تراعا لی فی بیت که هازا فی ساعتی هازهی فی احسن صورتن و احیع هیئتن. تعبیر رو داره رسول الله که برای من خدا خودشو نشون داد، ترا آل لی فی بیتک، خود رو به من نشون داد در همین لحظه به صورت فی احسن صورتن. این احسن صورت و احیع هیئت که گفته، از سیاقش نشون میده تمثل صوری صورت گرفته. دقت بکنه، خدا خود رو نشون داد به شکل تمثل صوری. و قال لی یا محمد صلی الله علیه و سلم اتحب الحسین؟ فقلت نعم قرة عینی و ریحانتی. و ثمرت و فؤادی و جلدت و ما بین عینی و قال لی یا محمد و وضع یده علی رأسه، رأس الحسین. این وضعه رو ظاهرا باید بزنیم به حضرت حق. این لحظه خداوند سبحان دستش رو بر روی سر حسین گذاشت. این گفتم چون احسن صورتن و احیه هیئتن رو گرفتم به صورت تمثل سوری، لذا دستی پیدا میشه و این دست تمثل سوری که هست بر سر ابا عبدالله میخوره. واضح هست دارن چی هست میخوره؟ بله، سخت نیست. مگه صوت خدا رو میشنویم مگه چجوریه؟ خداوند سبحان برای رسول الله در معراج تکلم کرد با صوت علی. چجوری معنا میکنه؟ تمثل سوری پیدا میکنه، صوت علیه، صوت علی مرتضی. سخت نیست، بعضی ها سختشونه تا این تعابیر که میاد. نه سخت نیست، تمثل دیگه، تمثل که دیگه سخت نیست. تمثل بعضی ها میگه تمثل سوری به اصطلاح صوتی که اشکال نداره، اما بخواد هیئت پیدا کنه اشکال داره. نه اینا هم اشکال نداره، تمثل دیگه. و وضع یده او علی رأس الحسین، من دیدم وضعه رو بعضی ها زدن به رسول الله، یعنی یا محمد، ای محمد، در تو خطاب و در حالی که رسول الله دستش رو گذاشت بر روی سر این نیست اصلا. بس بورک من مولودن علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، مبارک باد. خب این که گفته شد، فقط چیزی که شاهد بحث است، ترا لی فی بیتک، یعنی خدا خود را نشان داد. عمدتاً این تمثل سوری از یه جهاتی خوبه، اما محل بحث ما عمدتاً شهود حضرت حق به نحو کشف معنوی است. کشف سوری منظور ما الان نیست، مثلا این حدیث رو میتونیم از این جهت جزء بحث ما نیاریم اگه اون که دنبالش هست.
میشه خطاب به پیغمبر باشه، چون خطاب به پیغمبره، بعد یه وابشو حذف کنیم و ذه یده رو
یه وابش حذف کنی. خب بله، میگم که بله بله اشکال نداره، اگه بله اگه واب نباشه آن ما یه فکر دیگر میکرد. اشکال نداره، ما حرفی نداره، اگه یه واب نداشت و همین کاری که شما میکرد ما هم میکرد. نه میدونم، من اصلا قصدم اینه که یعنی این فرض مسئله اینه که یعنی حدیث رو دست بزنیم تا بتونیم درست این یه جوری معنا کنیم، اشکال نداره. ولی این جوری که هست، اگر این حدیث همینجا کرد یا محمد و وضع یده علی رأس الحسین، اگه همینجوری که واوی که دو تا واو داره، اگه یک واو داشته باشه باید یه فکر دیگری می‌کردیم. اگر مثلا حالا باید نگاه، حالا اجالتا مسئله نیست. البته این کار رو هیچ وقت شما من احساس میکنم جای دیگه انجام نمیدید، انجام نباید داد. یعنی اگر حدیثی هست، بله یه وقت اینی که شما میگه راستی، یه وقت هست گاهی ما احساس میکنم یک نوع حدیث مقشوشه، یعنی مقشوشه منظورم یعنی در نوع گزارش یک نحوه مقشوشه، مضطربه، یه جوریه. اینجاها بله آدم یه جور میگه نکنه لابد این باشه، این اشکال نداره، ولی نترسید اینجا فی احسن صورتن و احیای هیئتن. احسن صورت یعنی خیلی صورت زیبایی پیدا کرد و جلو و هیئت پیدا کرد. دقت کنه نه نه تمثل سوری. ما الان بعضی از این آقایون، یکی از این روحانیون عادی میگفت که دیدم خدا داره، حالا تو تمثلش خدا داره با من صحبت میکنه، چی پشت آیفون، یه آیفونی هست، خدا میگه من این گونه میکنم، هر کس اینجوری به عزت و جلالم چه میکنه. حالا این رو داشت توضیح میده. خب سخت نیست، حالا یه نفرم دید تمثل از حق رو دیده، تمثل سوری، صدای حق هم شنیده، اما پشت آیفون، پشت آیفون خوبه دیگه، باعث میشه که شکل خدا رو نبینه. در مورد حضرت حق نه، اون مشکل نداره. ما این احسن سوره همه اینا معمولا نسبیه. ببینید اینجوریه، ما میگم فلانی رو دیدم خیلی صورت زیبایی داشت، یا بهترین زیباترین صورت، اینا معمولا نسبی هستن، صحبت از این نمیشه فهمید که انسان کام. این واضحش اینجوری، یعنی وقتی به شکلی در آمد این شکل خیلی زیبا بود، خیلی جذاب بود، اینجوری. منها قول امیرالمومنین مستفیزن، لم اعبد ربا لم اره، خدایی که نبینم نمیپرستم. این هم توضیح رؤیت دیگه، همش بحث رؤیت حضرت حق دیگه. و منها قوله، قول حضرت امیر، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، هیچ چیز ندیدم مگر قبل از او خدا را دیدم. علامه میگه این روایات اگر نگیم متواتره باید بگیم مستفیضه. اول گفت مستفیضه، بعد گفته او متواتره، اینقدر زیاده، تواتر معنایی داره، نه لفظی منظور نیست، تواتر معنایی، اینقدر رؤیت آمده که حد نداره. این بیان ایشون آورد. خب تو این روایات یه رمزهایی رو گذاشته، رؤیت بالقلب گفته شده، اینجاها گفته شده، یه چیزایی هنوز باز مونده اگه از اون روایات الان بعدها اون روایات نقل میکنه اونا هم بیاد خیلی واضح میکنه دقیقاً چی میشه دیدن خدا چی جوریه. توی روایاتی است که انشالله الان باید برسیم و نقل کنیم. ایشون اونجا مثلا روایت هست که خدا را باید به خدا شناخت، آن گونه که برادران یوسف یوسف را دیدند، نه یوسف را به غیر شناختند، خود یوسف را دیدن گفتن انت لا یوسف، همینجوری اینه جلو قرار بگیر اینجوری. این سبت، این رو میگن به اصطلاح یک نوع رؤیت ویژه. تو بیانات اهل بیت نا اومده. به نظر من کسی اگه در کار رؤیت کار میکنه این شکلی بگرده زوایاش و ادبیات رو فراهم بیاره و از دل او در بیاد تحلیل فنیش، اصلا احتیاج نیست به چیز دیگر، تحلیل فنیش در بیاد. خب این انجام شد، تا اینجا گفته شد بیان علامه. علامه، جناب علامه، شما بالاخره این رؤیت قلبی رو چجوری معنا میکنید؟ حقیقتاً چیه؟ میگه هویت قلبی انسان جان اوست، تمام به تمام جان باید توجه به سمت حضرت حق، توجه جان به سمت حضرت حق تماما به چه معناست؟ به نحو فقر وجودی. کسی که با شهود حق بخونه به نحو فقر وجودی باشه. کسانی که بدایه و نهایه خونده باشن اونجا اومده که همون گونه که علت میتونه معلول رو بیابه، معلول هم میتونه شهود کنه به نحو حضوری علت را به نفس همان هویت فقریش. هویت فقریش یعنی عین ربط، به همین عین ربطش نگاه کنه طرف ربط رو میبین. واضح است؟ به نفس عین ربطش هویت ربطی نیست، سراسر ربطه، تمام جانش ربطه. تا جان خودشو میخواد نگاه کنه اولا باید طرف ربط رو ببینه تا خودشو بتونه ببینه. اضافه اشراقی هست. چون این چیزی اگر حل بشه راحت میشه گفت بله رؤیت قلبی جایی است که انسان به نحو وجود فقریش حضرت حق را بیاد. این رو علامه در صفحه 181 از همین تتمه اولش که شروع کرد، بل المثبتون للرؤیه و شهود انما یثبتون شیئا آخر، نمیگن منظور رؤیت بصری است، رؤیت قلبی. رؤیت قلبی میگه چی؟ وهو شهود الموجود الامکانی علا فقره و عدم استقلال ذات المحض به تمام وجود الامکانی، لا بالبصر الحسی او ذهن الفکری، وجود مبدعها، مبدع الغنی المحض. می فرماد که به تمام وجود امکانیش وجود مبدع رو بیابه، نه به بصر نه به ذهن، کار فکری نیست. این رو میگن توجه قلبی. گاهی اسمشو میذارن به اصطلاح به تمام وجود توجه کند. توضیحی وجود داره، من به طور خیلی خلاصه میگم، الان وقتش نیست. ببینید ما در دیدن بصری شیئی اونجاست، من میخوام نگاه کنم، سرم این طرف چیکار میکنم؟ تمام وجهم رو، وجه ظاهریم رو به سمت اون شیئی میکنم تا چشم موافق اونجا قرار بگیره، مقابله صورت بگیره، ببینم. این توی توجه بصری است. در کار فکری ذهنی معمولا ما میخوام توجه کنیم. توجه فکری ذهنی چجوریه؟ من الان مشغول چیزی هم، ذهنم رو میارم در اون مورد به خصوص دارم کار میکنم. اینو میگن توجه ذهنی و فکری. در باب ارتباط با خدا باید چی کار کرد؟ توجه فکریه. توجه فکری داریم در واقع طرف تعلق چی میشه؟ اون تصورات، تصورات که خدا نیست که، تصور خدا، خدا که نیست که، تصور حتی خدا که خدا نیست، با حضرت حق مواجهه وجودی میشه. مواجهه وجودی یعنی چی؟ یعنی تمام جان توجه جان میشه. تو قرآن وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض، این وجهت وجهیه یعنی تمام جان، این وجه جانه، نه این وجه صورت باشه. در نماز ما صورتمون به سمت قبله هست، جانمون به سمت حضرت حق میشه، توجه قلبی یعنی تمام نگاه آنجا میشه. اینجا میگن، حالا بعد ها میرسیم، باید یک نوع این جان از زوائد کشیده بشه، یعنی از اون چیزهای دیگری که اطراف هست، جوانبی که توجه رو میگیره به سمت حضرت حق بشه، باید این جوانب رو نگاه نکنه. دغدغه خاطر کسی داره نمیشه، کسی تشویش داره نمیشه، کسی نمیدونم مشکل داره نمیشه، کسی که ناراحتی خاصی داره جذبش میکنه نمیشه، باید همه اینا رو رها کنه. بی خود نیست میگن سحر داشته باشی، سحر یکی از جاهایی است که این آرامش حاصل میشه، یعنی آدم احساس میکنه تشویش ها رو برمیدارن، آدم اگر بخواد میتونه، گرچه با تمرین کنه باز، ولی بخواد میتونه این توجه قلبی صورت میگیره. توجه قلبی اولیه به صورت کأنه است، بعد میشه انه، اون در جا خودش، ولی اجالتاً باید این راه رو آدم طی کنه، این راهی که بخواد بره اینه. خب این رو علامه میشه گذاشته چی؟ ادبیات فلسفی غلیظش چیه؟ با تمام حقیقت فقریش به حق توجه کنه، حقیقت فقریش، نحوه وجودش، به نحوه وجودش باید یعنی باید به عمق نحوه وجود خود دست پیدا کنه، تا دست پیدا نکنه این شهود به معنای علم حضوری مرکب حاصل نمیشه. خب این یکی. علامه اینجا میخواد یه دفعه دخل مقدر بکنه، میگه که شاید کسی بگه این رؤیت ها همه رؤیت فکری و ذهنیه، این رؤیت هایی گفته رؤیت به قلبه، یعنی رؤیت به قلب یعنی رؤیت با توجه فکری قلبی، اینجوری شاید باشه. ایشون جواب میده که اتفاقا روایات فراوانی است که اصلا اینو علم نمیدونن، اینو معرفت به حق نمیدونن، روایات فراوانی است. اون روایات فراوان نشون میده گفتن معرفت به حق میشود پیدا کرد، اما کار فکری معرفت به حق نیست. پس این رو اصلا باید بذاریم کنار طبق روایات. روایات اینجا هیچ نگفتن، ولی یکی دو تا روایت رو بعدن گفتن، یه چند تا روایت هم توی متون دینی هست. این حدیث امام باقر، کل ما میزتموه به اوهامکم، لفظ اوهام که به کار میره تو متن دینی، در بعضی از متون دینی لفظ اوهام به معنای عقوله، همین کار فکریه، عنوان میدن اوهام، تصور. ما بعضا ادبیات این که تصویری از شی، تصوری از شی، تبدیل میکنم وهم. دقیقاً میخوام لفظ اوهام که تو متون دینی میاد بعضی از موارد در متن دینی، کل ما میزتموه به اوهام میکن فی ادق معانی، لفظ ادق معانی معنا میکنه اون اوهام به چه معناست، یعنی خیلی هم دقت کنید که دقیقاً تصویر درستی از خدا درست کنید. کل ما میزتموه به اوهام میکن فی ادق معانی مخلوق مصنوع، بله مصنوع مثلکم مردود الیکم، این مثلکم رو دارم میخونم یاد ببینم چی میگه. کل ما میزتموه به اوهام میکن فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، یعنی اینی هم که شما تصویر دقیق به ادق معانی هم درست کنید، تصویر دقیقی از خدا هم باز داشته باشید، این باز ساخته خودتونه، ساخته خودتونه، مثل شماست، به خودتون برمیگه، این که خدا نیست که. علامه طباطبایی در صفحه 206 کتاب ما 208 دو تا حدیث آورده در همین فضا، یعنی همین بحثی که الان اینجا داریم که روایات کار فکری را و معرفت فکری را معرفت به حق نمیداند. صفحه 206 اونجا فصل 4 میشه ظاهرا، همین ظاهرا مال شما باید همین باشه، 206 باید همینجا باشه، همین چاپ ظاهرا نیست. از صدوق ایشون نقل میکنه، الی ذلک یشیر ما فی توحید صدوق مسندن عن عبدالعلا عن صادق فی حدیث، و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، هر کس گمان کنه معرفت به خدا داره به وسیله حجاب یا با یک صورتی یک مثالی، یعنی حتی صورت ذهنی که اگر پیدا میکنید از خدا، این اگر کسی این احساس کنه یعنی به خدا رسید فهو مشرک. لعن الحجاب، و سوره و المثال غیر و غیر خداست، خدا نیست که. بعد در ادامه داره که اگر کسی بخواد خدا رو بشناسه، انما بله عرف الله من عرفه بالله، هر کس هم بخواد خدا رو بشناسه باید با خدا بشناسه و بین حق و خلق فاصله ای نیست. حالا اون حدیث رو بعدن ما میخونیم. این یه حدیث، باز حدیث دیگری صفحه 208 که اینجا خیلی زیباست، علامه بعدها اونجا میگه که از غرر آیات در تحف العقول هست از امام صادق، من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب، توهم قلوب یعنی چی؟ یعنی تصوری از حق داشته باشه، فهو مشرک. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اقر بالتن. تا اینجا میرسه که سوال میکنه راوی، راوی میپرسه که خب شما که اینجور گفتید فکیف السبیل التوحید، اینجور که شما میگید از اینا که نمیشه، نه از راه اسم میشه، نه از راه صفت میشه، نه از راه نمیدونم مثال میشه، از راه توهم قلوب نمیشه، پس چی میشه؟ فکیف السبیل باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفته این شاهد قبل صفته، اول خود حق را میبینید سپس صفتش را. این معرفت شاهد، معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. کسی که حاضر هست اول حاضر رو میبینید بعد صفتش رو، ولی اگر غائب باشه اول صفت رو میشنوید سپس خود غائب را، عین غائب رو. ایشون حضرت اینجوری میگه، یعنی میگه حضرت حق حاضره نه غائب، شما اول باید حق رو ببینید. بعد حضرت توضیح میده و تعرف و تعلم علمه و تعرف نفسک به و لا تعرف نفسک به نفسک من نفسک و تعلم ان ما فیه له و به کما قالو لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره. از یوسف رو به نفس یوسف را دیدن شناختن نه به غیرش. ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. تعبیر رو میبینید؟ این روایات اصلا نشون میده این اصلا معرفت نیست. معرفت حقیقی به حق چیه؟ از راه علم حضوری. همین توضیح بود که علامه داد. به نظر من حتی همین روایاتی که گفتیم، متونی که تو این روایات آمده نشان میده که به اصطلاح منظور نباید رؤیت فکری باشه. همین مزامینی که اینجاها به کار رفته، صحبت رؤیت صریحه و ظهور در چی داره؟ رؤیت به اصطلاح کار فکری نمیگن رؤیت. حالا تو نظر اگر فعل جمله بشود گفت، تو رؤیت نمیشود گفت. لفظ رؤیت که به کار رفته به نظر من کافیه، لفظ شهودی که به کار رفته کافیه، تعابیر اینجوری که به کار رفته کافیه، و معاینت الله که گفته شده به شکل معاینه هست کافیه. این ادبیاتی که تو همین روایات بکنه. خب با این توضیح علامه طباطبایی فصل سوم رو به پایان میبره. نتیجه این میگیره که پس حالا با این توضیح میشود گفت که خداوند سبحان قابل رؤیت هست، میشود دید، و آنچه که گفتیم ممکن هست در این روایات هم صحه گذاشته شد. میرسیم به فصل چهارم که خب شما که میگید حالا ممکنه بعد از اینکه گفتید کمال، رسیدن به کمال ممکن هست، رسیدن به عمق و باطن ممکن هست، رسیدن به اسرار دین ممکن هست، اینها که گفتید ممکن هست، حالا چگونه باید رفت؟ طریق چیه؟ طریق ما هوا. این بیانیست که علامه گفت به تعبیری بعد از امکان کیفیت وصول رو میخواد مورد بررسی قرار. اینجا علامه ابتداءاً دلیل عقلی میاره. اجازه بدید این دلایل عقلی رو به طور خلاصه، من این مقداری که حالا امروز به یک بخشش از این دلیل عقلی میرسم بعداً باید ادامه بدیم. ایشون ابتداءاً یک تعبیری داره، یک راهی داره که میخواد بگه حضرت حق ابده معلومات و اقدم معلومات. اینو میخواد درست کنه، حضرت حق خداوند سبحان این رو میخواد ابتداءاً درست کنه. یک طرح، یک بحث، یه بحث بعدی است که به اصطلاح بحث ظهور رو میخواد تثبیت کنه که حالا میرسیم، ظهور در برابر تشکیک، تجلی در برابر تشکیک، حالا میرسیم. این قسمت اول که حضرت عبده معلومات رو چجوری درست بکنه، مقدمه اولی که داره میگه ما قبلا که گفتیم این نفس انسانی که که اینجا الان هست، در این نشأه آمده و اون چی که تو این نشأه هست همه باطنی دارند. اینو قبلا گفتیم که همه اشیایی که تو اینجا هستن باطنی دارن و رابطه بطون و ظهور درست کرد بین نفس و اون چی که تو این نشأه هست با اشیا حقایقی که در آن سو هستن. اون حقایق همه سنخ بطونی هستن و این نفس و این نشأه که توش هستیم سنخ ظهوری هستن، رابطه ظهور و بطون برقرار. این اول گفت. دومین مقدمه ای که به کار میبره اینه که ما هر خصوصیت وجودی رو که در ظاهر میبینیم یقینا اولا اون خصوصیت تو باطن مال باطنه که در ظاهر خود را جلوه داد. هر خصوصیتی این رو هم تو بحثای فلسفی معمولا طرح میکنن، طرح فلسفی دارن که علامه هم قبلا هم گفت بحث علت و معلول رو که کرد اینجوری توضیح داد، یقینا هر چه در مادون در علم معلول هست اولا در علت و آنچه که در علت خود را نشان داده در معلول، البته به نحو تجلی. من قبلا توضیح دادم ادبیاتی که علامه به کار برده بود به شکل اطوار اوست، یعنی ظاهر از اطوار باطن است، معلول از اطوار علته. وقتی از اطوار علت شد دیگه یعنی یه علت جدا، یه معلول جدا نداره. خلاصه توضیح دادم، البته اینجا دیگه وقتش نیست، در جاش با توضیح داد، من دیگه به همین مقدار اندک اکتفا می‌کنم. قبلا این رو داشتیم تو اون فصل‌های قبلی گفتیم. با این توضیح اینجوری میشه، وقتی علت داریم معلول داریم، علت و معلول دو چیز حساب نکنید. همین علت طور ضعیفش چیه؟ همین علت طور ضعیفش همین معلول طور ضعیفه، یعنی آمده اینجا یک طوری از اوست، یک حالی از اوست، یک شأنی از اوست، یک وصفی از اوست. حالا که اینه، اگر اینجا خاصیتی می‌بینی، خاصیت در حقیقت از کجاست؟ همان آمده اینجا. دقت می‌کنه علامه این رو توضیح میده به عنوان اینکه هر خصوصیت وجودی که مال ظاهر هست اولا متعلق است به باطن، اولا و ثانیا متعلق است به ظاهر، یعنی اولا به ذات مال اوست. چرا؟ چون شأن و طور حکم مستقل ندارد. اولا به ذات مال علت، اولا به ذات مال باطن، ثانیا و بالعرض مال اوست. ازش تبیین کرده به عرضه و تبعه، عنوان به عرض و تبعه، یعنی اولا و به ذات مال حکم اوست هر خصوصیت. خب حالا مقدمه سوم، من الان ادراک خود میکنم یا نمیکنم؟ ادراک خود یه امر ضروریه. من ادراک خود میکنم. ادراک خصوصیته در حقیقت. ادراک اگه خوب بخوایم نگاه کنیم حکم کیه؟ اون بالاییست و اینجا من الان صورت گرفته. عملا چیه؟ در حقیقت تو همین جایی که من دارم نگاه میکنم با توش باطن رو ببینم، ولی گرچه باطن بر من پوشیده مانده، پوشیده مانده، ولی واقعیت اینه باطن آمده در حد این ظاهر، من اینجا دارم این رو میبینم. هر خصوصیت از جمله خصوصیت ها ادراک، این ادراکی که اینجا آمده من دارم الان خودم رو میبینم، اگر خوب نگاه کنم تا میخوام اینو ببینم اولا و به ذات باید بگم این ادراک کیه؟ بالاییه، آمده اینجا. تا این رو که گفتید یعنی در واقع همینجا اولا او، ثانیا این. همین تا این تر میکنید معناش این میشه، پس اولا او معلومه، ثانیا این معلومه. اولا او معلومه، ثانیا این. اگر هم نفس معلوم هست به عرضه و تبعه. بخوام تعبیر دیگری کنم اینو توضیح بدم، گرچه ما متوجه نیستیم، ما که ادراک خود میکنیم خیال میکنیم خود رو دیدیم، واقعیتش رو بخوای نگاه کنی عمقش اولا خدا باید دیده بشه. حالا من بحث خدا رو بذارید بعدا توضیح میدم. به خدا باید دیده بشه اولا. این حرفی است که الله میخواد اینجا مطرح. این مقدمه ولی الان ولی خیلی خوبه. تا اینجا خوبه؟ نتیجه چیه؟ الان ادراک من هست یا نیست الان؟ الان به عنوان فاعل، الان به عنوان فاعل من میگم من انجام میدم. عملا کیه؟ رأی خداست. مرئی کیه؟ اشکال نداره، من میخوام همین میگم دیگه، یعنی یکی یکی میخواد ایشون نتیجه بگیره. میگم ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میگه نفس ادراک که چی شد؟ شد امر ضروری، شد یک خصیصه. خصیصه اولا مال باطنه و هرچم که اینجا هست هر حکمی، حالا هر ادراکی مید، اولا و به ذات باید به اون نسبت بدی، ثانیاً به لرز باید به این نسبت بدی. واضح است؟ این کاری که کرده چیکار کرده؟ میخواد بگه متعلق ادراک من به لحاظ فاعل اوست، به لحاظ معلوم کیه، متعلق ادراک به لحاظ فاعل او شد ادراک، به لحاظ متعلق ادراک و معلوم کیه میگیم باز خب نگاه کنید حکم که شما گفتید، مگر این شی تا میخوای بهش نگاه کنی اولا و به ذات باید بگی مال حقه، ثانیاً بالعرض مال کیه این شیه، نباید اینجوری بگید، بازم به عنوان مرئی تا اینم میگید، نتیجه چی میگیرید؟ معلوم خداست، عالم خداست، معلوم خداست. البته ایشون الان به معلوم نظر داره. بله این راست. مقدمه سوم این تعبیر رو میکنه. خب ما الان تا اینجا فقط گفتیم باطن، باطن که مشخص نشد هنوز چیه، میگیم باطن انقدر ادامه پیدا میکنه میرسه به یک حقیقتی که دیگه برای او دیگه حقیقتی وجود نداره. این شکلی معنا کرد. یعنی در مقدمه دوم فقط گفته هر باطنی اصل هست و این ظاهر به تبعه. با این مقدمه سوم میخواد بگه خب حالا این باطن ها تا کجا پیش میره؟ میگه باطن اول داریم، باطن دوم داریم، باطن سوم، بالاخره تا کجا میره؟ میرسیم به یه باطنی که ورایش دیگه باطنی وجود نداره. شاهدش تبیین میکنه حتی ینتهی الی الحقیقت التی الیها تنتهی کل حقیقه. تا اینجا درست شد؟ حالا که شد، پس ما طبق قاعده رابطه ظهور و بطون ما میرسیم به یک باطن اصلی که او هم به لحاظ عالم حقیقتاً اوست، هم به لحاظ معلوم حقیقتاً اوست، که الان ایشون به لحاظ معلوم اقدم معلومات خواهد شد و ابدع معلومات. به تعبیری تا میخوام خودم رو ببینم اول باید باطن رو ببینم و باطن و باطن و باطن باید برسم به او رو ببینم. اول باید او را ببینم، چه بخوام چه نخوام، حالا چه بدانم چه ندانم، تعبیر بهتر، چه بدانم چه ندانم، اولا او میشه اقدم معلومات. واضحه؟ عرض کردم دیگه، اولا به ذات، ثانیا به لحاظ، به لحاظ شأن، حیثیت عقیدیه. عرض کردم دیگه الان حیثیت عقیدی مجاز. بعد اینا من یکم توضیح زیاد نمیدم به دلیل اینکه اینا در جاش گفتیم، اینجاها من احساس میکنم نباید زیاد، من کلا بحثای عقلی علامه تو اینجاها نمیخوام زیاد گسترش بدم، الان اینجا جاش نیست، چون مجبور من میترسم یه دفعه مجبور بشم برم کل بحث حیثیت تقییدی رو شروع کنم توضیح بده کل این بحث ها رو. مثلا دوستانی که بودن میدونن، دوستانی که نخوندن حالا بعدها میخورنشون. خب حالا سوال، این حقیقت نهایی که شما گفتید میتونه چند تا باشه؟ شما میگه این حقیقت نهایی میرسی، یعنی انقدر پوسته میندازه میشه تبدیل میشه به وجود بحت و وجود صرف، هی دم بدم که میری باطن 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 باطن، به یه جا میسی وجود بحث، وجود بحث شدید رسیدید. وجود بحث چیه؟ لا ثانیه له، وجود صرف ثانی نداره. وقتی ثانی نداره میشه یکی. حالا که شد یکی، پس دیگه این حقیقت نهایی حقیقت واحدی است که اقدم معلومات برای همه. هر کس بخواد خود رو ببینه اولا خدا میبینه. یعنی نگیم حالا من یه باطنی دارم اینه، آن یکی یه باطنی داره آنه، دیگری غیر از این، نه نه، همه باطنها یکیست و اون هم حضرت حق، اون وجود بعد. لذا ازش نمو به حیث و ان الوجود صرف اون اندها، اندها رو بزنید به اون حقیقت التی الیها تنتهی کل حقیقه، وجود صرفیست که نزد این حقیقت، نزد این حقیقت نهایی که میرسیم، این حقیقت نهایی وجود صرف هست. لا یتصور له ثان ولا غیر، فلا یتصور بالنسبه الى ادراک ها دفع و دافع. حالا که این شد، حالا سوال، من اگر یه باطنی داشته باشم همینجور بره بالا، اون یکی یه باطن داشته بره بالا، ولی لزوما این دو باطن به هم گره نخوره، باید بگیم یه معلوم این چیا داریم، اقدام معلومات، این اقدام معلومات اونجا. ولی ایشون با این توضیح که اون حقیقت نهایی میشه وجود بعد و وجود بعد صرفه، و وجود بعد صرف چیه؟ به اصطلاح دومی نداره، پس یکیه، اون حقیقت نهایی یکیه، پس همه ماها به لحاظ باطن به یک جا وصل میشه، اون حضرت حق. حالا که شد، اون میشه اقدم معلومات، اولین چیزی که دیده میشد خداست. این بیانیست که ایشون آورده، طرح ایشون. طرحهای دیگری هست و میشه رو اونها هم سرمایه گذاری کرد، صدرا، من نمیخوام حالا وارد بشم، صدرا توضیح داره به این شکل که حضرت حق اولین معلوم هست و همه موجودات شعور به حضرت حق دارن به نحو بسیط، نه به نحو مرکب. این تعبیر رو آورده، توضیحی داره اونجا. یکی از توضیحاتش از راه وجود فقری است. وجود فقری تا میخواد خود را بیابد، اولا باید کی را بیابد تا خود را بیابد؟ اولا باید اون مستقل رو بیابد تا خود رو بیابد، و الا حکم نداره، حتی حکم ادراک نداره. حتی بخواد خود را بیابد حکم، چون میدونید که وقتی معلول شد عین رفت، عین رفت هیچ حکم نمیپذیرد مگر بل مستقل. تا این رو میخواید بگید، تا میخواد هر شیء را بیابد، قبل از هر شیء باید اولا خدا را ببینه. و صدرا طبق این میاد این بحث رو مطرح میکنه که این که گفته شده که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، میگه معناش اصلا اینه. یعنی چی؟ به نحو فقری هر کس بخواد دارای سبب را ببینه، تا بخواد به این حقیقت فقری توجه حقیقی بکنه، باید اولا او را ببینه. آره، چون مقدمات میبینی کمی هی داره فرق بکنه، راه ظهور و بطون درست که از سبک، نمیگم از ایشون از راه وجود ربطی استفاده نکرد، نمیگم استفاده، ولی مقدماتی که چیده شده به شکل دیگری است. ولی این که من میگم صرف وجود ربطی، تا وجود ربطی بخواد ادراک بکند چیزی را و ادراک شود چیزی، قبلش باید استقلال رو، مستقل را ببیند تا بتواند ادراک کنه. به تعبیری برای ادراک هر چیزی اولا باید مستقل دیده شود تا بشود دید. این بیانی است که صدر آورد. بیانهای دیگری هم کردن، ولی اجالتا یه نکته توش هست، اون همونی است که ما ازش تعبیر میکنیم همه اشیا تسبیح جبلی دارن نسبت به حق و شعور جبلی دارن نسبت به حضرت حق و از همه جلوتر. اگر بخوام پرده رو کنار بزنم اینجوریه، ما الان نگاه میکنم، علامه طباطبایی مثالی داره اینجوری میگه، ما الان که نگاه میکنیم میگیم دیوار دیدیم، نمیدونم شی دیدیم، اینا همه همینجور. اینا روز قیامت که میشه، این یه دفعه ما میبینیم تمام اینهایی که دیدیم تو آینه دیدیم. یعنی الان ما خیال میکنیم اینجا دیدیم، اینا همیناست که ما دیدیم. جلوی ما آینه است، این آینه داره این ور رو نشون میده، ولی ما خیال میکنیم اونجا خبری هست. الله مردش اینه، تا ما تو اینجا هستیم برای ما واضح نیست. قیامت که شد این آینه میشکنه، این اونجا خبر نبود، همه اینجا بود که تا به حال ما خیال میکردیم اونجاست. الله میگه، ما الان میگیم این دیواره، این نمیدونم چیه، این سنگه، این نمیدونم فرش، اینا همین اینا که جلو ما هست. تا اون موقع میشه میبینیم این که خدا بود که همه جا رو گرفته بود که اینجوری میشه. دقت میکنه؟ عین ما تعلق پس همه وجه الله. بله؟ حالا اون باز مثال میگفت اونجا خبرهای بود، اینجا خودشون نشون میده. من میخوام یعنی در واقع باطن اینی که الان میبینیم، تازه اونجا یا حسرت و علما فردت و فی جنب الله، تازه اونجا میفهمیم عجب در جنب خدا بودیم، خدا میدیدیم و احساس میکنیم داریم دیگری میبینیم. اگر بخوام جور دیگه بگم، این همینی هست که این قشرها رو بزنیم، هم خدا رو داریم همه جا میبینیم، همه جا رو گرفته. قشرها رو کنار بزنید، اصلش این، ولی برای ما الان وضوح نداره. اون وجه الله است که در دل اشیا وجود داره، اولا او دیده میشه. علامه حالا این شکل گفته، من اصل تصویر رو خواستم الان توضیح بدم، ادله رو که عرض کردم، علامه این دلیل رو آورده، دلیلی که صدر آورده به اون شکل، به دلایل دیگری هم میارن برای این بحث، لزومی نداره ورود در اونها داشته باشیم، ولی این رو تو متون دینی ازش تعبیر میکنم به شعور جبلی موجودات. همه یک شعور ویژه‌ای نسبت به حضرت حق دارن، همه چه بدانن چه ندانن به حسب سطح ادراک این سویش، و الا به لحاظ آن سویش میدانند شعور هست.
ممکنه این نکته رو ببینیم که توی همه این طرحی که ارائه شد، در واقع متن هستی رو وجود حضرت حق مثلا خورد، از قبل این متن هستی با یه شعور جبلی حضرت حق داره جمعه.
اصلش اینه، من حالا اینا هی به شکل چند تا مثال و چند تا اینجا گفت، ولی اصلش اینه، هستی رو همه جا حق پر کرده. الان هستی با قیودی همراست، ما این قیود رو میبینیم در غیریم، غیر میبینیم نه هستی، ولی تا اینا بره کنار اون اصلی، اصلی میمونه. تمام احکام نفس الامری رو در دل اون مستقل پیدا به لحاظ متن واقع. همه اینها هم از دل وجودش بلند میشه. و السلام علیکم و رحمت. از دل وجود بلند.
چطور؟ الان چطور توضیح بدم؟ شما میگید فرق